آقای پناهیان سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت بینندگان عزیز، سلام عرض میکنم در این سحرها لحظات بسیار نورانی. انشالله ما رو دعا کنن.
انشالله. چطور احوالتون؟
الحمدلله.
الحمدلله. گفت امیرالمؤمنین شخصیتی است که دشمنانش از حسد و دوستانش از ترس عظمت او رو و فضائل او رو بیان نکردند، اما با این حال فضائل او از غرب تا شرق عالم رو گرفته. و ما این شبها از ریشه مظلومیت امیرالمؤمنین صحبت میکنیم و بحث حسد رو این سحرها داریم با هم مرور میکنیم و نکته های شما رو میشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعش این است که موضوع حسادت صرفا یک موضوع اخلاقی تلقی میشه، ولی واقعا هم موضوع اعتقادی است، هم موضوع اجتماعی سیاسی.
بله.
یعنی من یک آیه قرآن رو برای شما امشب قرائت کنم تا ببینید کفار چرا باید به مؤمنین حسادت بورزن. حالا حسادت معمولا بین رقبا و همکیشان و همصنفان تلقی میشه. بعد در این آیه کریمه قرآن عمق فاجعه‌ای که حسد ایجاد میکنه رو خداوند متعال نشون میده. میفرماد ود کثیر من اهل الكتاب، اهل کتاب خیلی هاشون اینجوری دوست دارن، لو یردونکم من بعد ایمانکم حسدن من عند انفسهم، کاش میتونستن شما رو از این ایمانتون در بیارن بیرون. انگیزه شون چیه؟ میخوان ما رو از ایمان در بیارن. حسدن من عند انفسهم، حسادت میورزن،
نمیخوان ما رو مؤمن ببینن.
بله، اینا تعبیر خداست، تحلیل پروردگار عالمه.
یعنی به ایمان ما حسادت میکنه، حاضرم نیستن ایمان بیارن.
اونا که خودشون نمیارن، بعد انگار خودشون هم میفهمن که چیزی کم دارن.
این یه ارزشه،
این یک ارزشه، این زیبایی، این صلابت. بعد میان شروع میکنن از سر حسادت یه کاری بکنم بلکه شما از این ایمان در بیایید بیرون. ما حسادت رو به عنوان یه انگیزه مؤثر در حیات بشر باید بهش نگاه بکنیم. حتی در آیات قرآن در بحث حسادت و چشم زخم که کسی از سر حسادت نمیتونه زندگی دیگری رو ببینه، میزنه زندگیش رو نابود میکنه، در امور تقدیری و در امور مقدرات زندگی عادی هم ما باید این رو در نظر بگیریم. و خداوند متعال صریحاً به ما فرموده است که شما به خدا باید پناه ببرید. معوذتین که میخونن اینها برای اینه که به خدا پناه ببرن.
من شر حاسد اذا حسد.
احسن. برای چی؟ برای اینکه ما این مقوله رو جدی بگیریم. یکمی من نمیخوام بحث نظری بشه و طولانی بشه که چرا ما باید حسادت رو اینقدر جدی بگیریم به عنوان انگیزه، ولی مختصرش رو عرض بکنم. ببینید بعضی وقتا میان یه کسی میره یه خطایی رو انجام میده برای یه منفعتی، دزده، میره دزدی میکنه، فقیره، میخواد پولدار بشه یا خوشش میاد منافع بیشتری داشته باشه، غارت میکنه، غارتگره، یه کسی عصبی مزاجه، میخواد شفای عصبانیت و غضب خودشو بده. اینا رو انگیزه هاشو مردم معمولا توجه دارن، میفهمن، شهوت او رو وادار میکنه به یه رفتار خلافی احیانا، ولی حسادت رو مردم زیاد مقولش رو جدی نمیگیرن. حسادت خودش یک مقوله است که تو هم از جانب کافران دشمنی هایی خواهی داشت با این مقوله حسادت، هم از جانب مؤمنان، هم آدم خوبایی که باهات رقابت میکنن، هم آدم بدهایی که میخوان سر بزنن.
منافقان رو هم میتونیم اضافه بکنیم.
بله دیگه، حالا منافق همون جزء آدم بدها مثلا.
بله. آره.
مؤمنان که میگیم تازه مؤمنانی که منافق نیستن. اونها به آدم ضربه میزنن. امام صادق علیه السلام میفرماد عذرخواهی میکنم، انسان مؤمن از چند ناحیه مورد هجمه قرار میگیره. منافقی که او رو اذیت میکنه، یه همسایه‌ای که سر منافعش با او درگیره او رو اذیت میکنه، و مؤمنی که نسبت به او حسادت میورزه. حسادت رو وقتی به عنوان یه انگیزه جدی ما در نظر بگیریم تو جامعه، اون وقت انگیزه های بعضی از رفتارها که برامون پنهانه رو تشخیص میدیم، انگیزه های موضع گیری های غلط. فقط میخواد این موضع گیری صحیح در این میان نباشه. یه ضرب المثلی هست میگن، حالا ضرب المثل شده، مال قدیم تهران بوده شاید، گفتن قطار تا وقت که وایستاده بچه ها بهش سنگ نمیزدن، حرکت که میکنه شروع میکنن به سنگ زدن. یه کمی تشبیه به این وضعیته. منتها من امشب میخوام اولا یک مثالی از یک شهید والا مقام بزنم و به این ترتیب بابی رو در گفتگوی خودمون باز بکنم درباره این که آنانی که اما حسادت نمیورزن، اونها چقدر موجودات با صفایی هستن و زیبایی و لذت،
و این حسد نورزیدن چجوری صیقلشون داده.
احسن. و نکته دیگری که خیلی شاید هدیه ویژه‌ای باشه من امشب تقدیم بکنم به بینندگان عزیز، این که اگر حسادت منشأ کفره، منشأ تمام درگیری‌های تاریخیه، در وجود همه هست و به عنوان ام الرذایل باید باش درگیر بشه آدم، آیا نباید خدا یه تمرینی به ما داده باشه برای مقابله با حسادت؟
چرا؟
اگر انقدر اهمیت داره، خب باید یک حرکتی رو خدا انجام داده باشه که ما طی این حرکت در تمام طول عمر خودمون بتونیم با حسادت مبارزه بکنیم. یه ذکری، یه وردی، یک اقدام خاصی که بر ما واجبم کرده باشه. اون اقدام چیه که خداوند متعال برای مقابله با حسادت پیش بینی کرده و به ما هدیه داده؟ این رو به عنوان یک هدیه مخصوص میخوام امشب تقدیم بکنم تا هر کسی به زیبایی نبودن حسادت در دل نگاه میکنه، میتونه صفای اون رو ازش لذت ببره، بره سراغ این اقدام. و این اقدام رو که واجبم البته هست، واجبه،
ولی حواسش باشه داره چی کار میکنه.
بله احسن، واجبم هست، هممون هم انجام میدیم، حواسمون نیست. یه جمله رو شما در آغاز صحبت فرمودید که امیرالمومنین علی علیه السلام فضائلش علی رغم حسودان و انودان در جهان پخش شد، این فضائل خود به خود که پخش نشد، با دل عاشقان امیرالمومنین که دوستش داشتن و حسادت نورزیدن پخش بله. شد. شما در آن واحد فقط امیرالمومنین رو تشویق نکردید، یعنی تحسین نکردید، مؤمنین و محبین به امیرالمومنین رو هم تحسین کردید. مثل اون بحثی که حالا کلام در کلام میشه، یه نفر گفت من میخوام بگم به جای اللهم صل علی محمد و آل محمد بگم اللهم صل علی محمد و اهل بیته. امام صادق علیه السلام فرمود نه، اهل بیت فقط نگو، آل بگو. و فرقش چیه؟ فرمود وقتی میگی اهل بیت فقط پنج تن آل عبا رو انگار صدا زدی، ولی آل که میگی بقیه امامان و همه شیعیان رو هم درود فرستادی.
بح
ذکر صلوات
همه آل محمدی،
همه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. خب حالا من درباره این قسمت
از واجبی که حسادت رو ریشه کن میکنه
خدا تعبیه کرده، طراحی کرده. به نظر من اگر حسادت اینقدر مهمه و پایه است، مثلا خدا باید تو نماز ما ضدیت با حسادت رو پیش بینی کرده باشه.
میتونم بگم صلوات؟
نه، صلوات البته نتیجه از بین رفتن حسادت، خودش هم کمک میکنه به از بین رفتن حسادت، درش تردیدی نیست. ولی از اون واجبتر و لازمتر سوره حمده. سوره حمد در آخرین آیه
ولزالین،
اونجایی که میفرماید اهدنا الصراط المستقیم، منو هدایت کن به راه مستقیم، بعد میاد زود تصفیه حساب میکنه،
صراط الذین انعمت علیهم.
وقتی شما میگی منو به راه کسانی ببر که به آنان نعمت داده ای، اعلام میکنی که من حسودی نمی کنم که به اونا نعمت دادی. من نمیگم چرا اون نعمتو به اونا دادی به من ندادی، منو در راه اونها ببر،
منم مثل اونا بشم.
نه مثل اونا، اصلا در راه اونها برم،
تابع باشم،
مثل اونا بشم، ممکنه باز یه زمینه.
بله
درسته،
بله اونا باز جلوترن.
درست، جلوترن. جلوتر بودنشون رو پذیرفتی. نعمت خدا میفرماد من به هر کی بخوام نعمت میدم. خب ما نوکر شما، این شما به هر کی بخوای نعمت بدی، منو تو راه اونها ببر. خیلی لطافت داره این صراط الذین انعمت علیهم. اگر حسادت اینقدر اهمیت داره، خدا باید یه فکری برای ما کرده باشه. تو سوره حمد آیه آخرین فکر رو برای ما کرده، صراط الذین انعمت علیهم، یعنی تو مهربونی با نعمتی که به اونها داده شده، حسادت نمیورزی. این بیتوجهی رو بذاریم کنار، هر روز در نمازمون در سوره حمد ما داریم علیه حسادت اقدام میکنیم و اون لطافت روحی که در انسانی ایجاد میشه که اگر ببینه خدا به کسی نعمت داده،
حاجی پهنه، حالا شما فکر
اداوت نمیورزه.
حالا شما فکر میکنید مثلا ماها حسادت میکنیم به پیغمبر اهل بیته؟
ماها چون در معرض دیدار از نزدیک نیستیم، وضعمون درباره حسادت زیاد معلوم نیست.
یعنی چی؟
ممکنه ما در موقعیت کسانی که اطراف امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودن قرار بگیریم حسادت بکنیم.
میدونی چرا گفتم صلوات؟ گفتم وقتی شما بر محمد و آل محمد صلوات میفرستین، یه جور تواضع و تعظیم هم هست در مقابل اونها.
دقیقاً، ذکر صلوات تقریباً پرثوابترین ذکر ماست، از همه از کار پرثوابتر، پراثرتر در زندگی انسان. ولی ممکنه ما چون ائمه هدا دورن، در دسترسن، ما مقایسه نمی کنیم از نزدیک.
نباید خودتون مبرا بدونیم،
نباید خودتون رو مبرا، خودمون رو مبرا بدونیم. البته برای ما امتحانهایی وجود داره که ببینیم واقعا این حسادت در ما هست یا نه. من این امتحانها رو و بعض از مواردش رو روزهای بعد عرض خواهم کرد، تا از این ریشه حسادت، ریشه عداوت و مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ما حالا اقل فاصله بگیریم. خیلی در موضوع حسادت افراد باید رو خودشون عمیقا کار کنن،
یعنی خیلی مطمئن نباشیم به خودمون
ابدا. در روایت که من اشاره کردم میفرماید که درختی، یعنی در ورودی بهشت چشمه ای هست، پای یک درختی که مؤمنین میخوان وارد بهشت بشن از اون چشمه مینوشن. حالا چه وضعیتی داره نمیدونم، به این صورت برای ما به تصویر کشیدن که باقی مانده حسادت در دل اونها از بین می رود و وارد بهشت می شود. چون بهشت جای حسادت نیست، اون شجره ممنوعه ای که دیروز بحث کردیم.
بله.
این ریشه حسادت. حالا در مقابل این جریان حسادت، ما باید یه کسانی رو ببینیم که این حسادت توشون نیست.
اون قصه شهید یادتون رفت؟
اون شهید رو عرض می کنم. بله. یک شهید والا مقامی رو که متاسفانه کمتر شناخته شده است، ابوالهیثم ابن طیهان. یه کمی اسمش مشکله، ابن طیهان، ابوالهیثم.
اهل کجاست؟
زیاد این فرد شناخته شده نیست. او یه حرفی درباره محسود شدن امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره که مقام معرفتی و صفای باطن او رو نشون میده. ایشون در دوران جاهلیت بت نمیپرستید، کار خلاف میدونست. جزو 12 نفری است که از مدینه ابتداعا به رسول خدا ایمان آوردن. جزو 12 نفر نقبایی است که شورای مرکزی رسول خدا قبل از هجرت درست کرد و اینها رو سرپرستان مدینه قرار داد. ایشون در ماجرای خلافت پای رکاب امیرالمومنین علیه السلام ثابت قدم ماند. ایشون در جنگ صفین پای رکاب امیرالمؤمنین به شهادت رسید.
ای جانم، خوش به حالش.
ایشون وقتی به شهادت رسید، در کنار عمار، حضرت علی علیه السلام اسم این دو نفر رو وقتی که می آورد، عین عمار، عین دو شهادتین، عین ابن طیهان، فضرب به یدهی علی لحیته الشریفه فعطال البکا، یعنی به صورت خودش می زد و گریه می کرد. ابن طیهان یه همچه انسان والا مقامی است. امام رضا علیه السلام فرماید محبت ابوالهیثم بر همه مسلمانان واجبه، مثل ابوذر و مقداد و سلمان.
ذوب در امیرالمؤمنین.
خیلی عجیبه. ایشون یه حرفی میزنه، میفرماید که یا امیرالمؤمنین، ان حسد قریش ایاک علی وجهین، حسادت مردم قریش نسبت به تو بر دو وجهه. اما خیارهم فحسدو که منافستن فی الفضل، آدمای خوب قریش حسادت به تو می‌ورزیدن برای اینکه از تو بتونن جلو بزنن، بتونن به تو برسن. نکته خیلی ظریفیه، و ارتفاعا فی الدرجه، و بخوان یه درجه ای پیدا بکنن و از تو بالاتر برن. و اما اشرارهم فحسدو که حسدن، آدمای شر قریش که از روی عنادشون با تو حسادت می‌ورزیدن. لذا حسادت دو جوره، هم حسادت در بین آدم خوبا هست که ظاهرا خوبن ولی کم کم سر این حسادت فاصله میگیرن، و هم دشمنان. ما در آیات قرآن که آیه قرآن که اول خوندیم دیدیم کفار کافره، حسابشو از تو جدا کرده، ولی هنوز نسبت به مؤمن حسادت میورزه. الان شما نگاه بکنید یه دفعه میبینید رسانه های غربی این تظاهرات 40 20 میلیونی رو یه دفعه بعضیشون میگن صدها هزار نفر چند میلیون نفر. خب ها واقعیت دیگه، این که نمیده شما رو خفه کنه که این داره تو خیابون راه میره، بگو آمارشو بگو. نمیگه، یعنی اگه بتونه نمیگه. یه روز تاسوعا یه کسی به من گفت، گفت ما ماهواره داریم و بی بی سی میگفت امروز روز شهاد، روز تاسوعا میگفت، امروز داشت میگفت روز شهادت ابوالفضل، روز ببخشید عزاداری حضرت ابوالفضل العباس برادر ناتنی امام حسین.
الله اکبر.
خب شما به این چی کار دارید دیگه؟ یعنی اگه میتونست بین ابوالفضل و امام حسین هم جدایی بیاندازه، جدایی مینداخت.
جدایی مینداخت.
آخه این چیه؟ مثلا چه انگیزه، چه خریدی میکنی شما؟ حالا با انقلاب دشمنی، با نمیدونم ایران دشمنی، با مستکبری، حسادت نسبت به
برادری ابوالفضل سید الشهدا، به اون همه وفا.
یعنی فکر کنم 1400 سال هیچ محب ابا عبدالله الحسین و ابوالفضل عباسی به ذهنش خطور نکرده بوده که این دو برادر ناتنی هستن. ولی او کافره، حسدن من عند انفسهم. موضوع حسادت موضوع کلیدیه. حالا میخوام بگم هر کسی میخواد به اون صفای باطن ابوالهیثم ابن الطیهان برسه، باید دائما تلاش بکنه از ویژگی حسادت فاصله بگیره. این که میگن فلانی آدم با صفاییه، من اگر اینجا بتونم خلاصه کنم، با صفایی رو در نداشتن حسادت غلط نگفتم، یعنی حسود نیست. مثلا آدم با صفا یعنی چی؟ آدم با صفاییه یعنی حسود نیست.
آره واقعا.
ببینید آدم با صفا کسی نیست که مهربون باشه. مردم میفهمن، انگار حس میکنن، مهربان هایی که مهربانی میکنن اثر حسادت، میخواد به مقام مهربان تر برسد. یه مهربان تر ببینه میخواد زیرا به اونو بزنه
که من بیام بالاتر.
بله، نمیتونه تحملش کنه. ببینید آدمی که نماز میخونه با صفا نیست. چرا؟ چون اگه نماز خون تر ببینه حسادت ممکنه بورزه. اما اگر این آدم حسادت نورزید، حتی زیادم اهل نماز و عبادت آنچنانی نباشه، آدم با صفایی، همه صفای او رو درک میکنن. و قصه این صفای باطن کجا دیده میشه در عدم حسادت؟ بین رزمندگان. من میبینم که شما خاطراتی اینجا بیان میکنید، از همین دوستمون که خاطره نقل میکنن میتونید بپرسید. واقعا مهمترین عامل معنویت در دفاع مقدس، تصریح میکنم، نه نماز شب، نه خیلی از مقوله های دیگر رزمندگان بود، محبتی بود که بینشون رواج داشت بی حسادت. این محبت رو هر کی میومد تو اون فضا میگفت این فضا چقدر فضای نورانی و باصفاییه. یه مثال دیگه بزنم. شاید صدها مرتبه بنده از مخاطبین خودم پرسیدم، اونایی که اهل اربعین هستن، شما خودتون اربعین تشریف آوردید، شاید به شما هم گفته باشن، میگن معنویت و صفای بین راه بیشتر از خود کربلاست.
دقیقاً
همینطور.
بله همینطوره.
چرا اینجوریه؟ بابا کربلا ابو عبدالله الحسین علیه السلام، ابوالفضل عباس، شهدا، محل شهادت سید الشهدا، همه اونا درست معنویت هم اصلا همه به خاطر کربلاست. ولی مردم توی
که صفایی اینجا میبینی هیچ جا دیگه پیدا نمیشه.
اینجا ضد حسادت عمل میشه. طرف میاد کفش شما رو واکس میزنه، میگه مریدت هم که مرید حسینی، نه تنها به تو حسادت نمی ورزم، نه تنها با تو مسابقه نمیدم که بخوام فضائل تو رو عکس کنم و انکار کنم فضائل تو رو و اینا رو برای خودم بگیرم، بلکه من اصلا نوکر تو هم، من فدایی تو هم، من دورت بگردم. اینجا عنصری که بینام ضد حسادت تجلی داره میکنه، تو اگه خوب تر دیدی براش خودتو میکشی، مرید او میشی، به او محبت داری. این محبت عنوانی است که شاید ما بتونیم ضد مثلا حسادت بگذاریم. محبت صرف نیست،
محبت توأم با یه تواضعی هم در کنارش هست دیگه.
احسن، محبت توأم با حسادت اونی بود که زبیر داشت، که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم دفاع کرد ولی یه جای دیگه طاقت نیاورد، محبتش هم برید. محبت توأم با حسادت اونی بود که ابن ملجم داشت. آقای بهجت میفرمود که یک عمر مثل پروانه دور مولای خودش گشت، آخر قاتل امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد. این عبارت شما خیلی عبارت حساسی بود که فرمودید ما هم ممکنه حسادت داشته باشیم، حتی ما اهل محبت هم ممکنه حسادت داشته باشیم. ما اهالی مسجد، ما دوستداران اهل بیت، چیکار کنیم این حسادت بریزه؟ ضد حسادت یه کاری بکنیم. مثلا توی مواکب ما چجوری خرج میدن؟ برای شبها تو مساجد مؤمنین برای همدیگه خرج کنن. آقا شما یه شب برداری یه شیرینی بگیری بین مؤمنین پخش بکنی، اونها رو انگار برتری دادی به خودت.
بری اونجا کفششون رو جفت کنی، یه واکس بزنی مثلا.
این فضای موکب چرا در مسجدهای ما نیست؟
نیست متاسفانه.
این فرهنگ مساجدی که ما داریم، فرهنگ همون مساجدی است که نماز توش میخوندن و ابا عبدالله الحسین علیه السلام سر به دار شده بود و بر سر نیزه ها از مقابل این مساجد عبور کردن. فرهنگ جاری در مساجد ما اگر شبیه،
یعنی اون صفا رو باید بیاری اینجا.
احسن، اگر شبیه مواکب نباشه این نماز اون نماز دیگه نیست. شما میبینید در مسجد ما نماز جماعت برقرار میشه، خدا ما رو کنار همدیگه گذاشته. ببینه مثل خروس جنگی بالاخره به هم میپری این حسادت ها بین ما چی میشه، چون خدا وایستاده امتحان حسادت از ما بگیره. بعد اهل بیت چقدر ناراحت میشن یه مؤمنی نسبت به یه مؤمن دیگه حسادت ببرزه. یکی از دلایلی که غیبت 40 برابر گناهان کبیره اثر منفی و شوم داره اینه که غیبت معمولا اثر حسادته.
بله.
معمولا، حالا من نمیخوام بگم همه مواردش،
میفهمم. بله.
اثر حسادته. ما این کار رو باید بکنیم، ما ضد حسادت باید عمل بکنیم. امروز یک کمی فضای گفتگومون عملیات ضد حسادت بود. وقتی ضد حسادت میخوایم عمل بکنیم، اگر در کسی فضیلت دیدیم به شدت بهش اعتراف کنیم و همه بگیم
و تحسینش کنیم.
یه جمع مؤمنان کنار همدیگه نشستن، نه تنها غیبت نمی کنن، نشستن. این از خوبیای اون میگه. هر کی از خوبی هر کی شروع میکنه، بقیه شروع میکنن به گفتن منم ازش این خوبی رو دیدم، منم ازش این خوبی رو دیدم. آیه شریعتی، معمولا ما این کارا رو بعد از شهادت یا فوت مؤمنین و مرحومین انجام میدیم، درسته؟
بله.
چون حذف شده دیگه، حسادت برطرف شد.
پناه بر خدا.
درسته؟ اینو باید حواسمون باشه. خیلی از موضع گیری های ما اینطوریه. بعد خطرناک بودن قصه به اینه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد آخر الزمان، در فتنه های آخر الزمان مؤمنین با هم دیگه اختلاف پیدا میکنند، انگشتاشون رو در هم فرو میبرن. فرمود اینقدر با هم درگیر میشن که لعنت میکنن هم دیگر رو، و مثلا تعابیر خیلی تند. برای چی؟ رونق بازار معنویت و محبت اهل بیت و اینها پدید آمده. پس آغاز امتحانهای حسادت بین همین افراد داره خودش رو نشون میده. جریان حسادت رو ما علیهش باید اقدام کنیم. یک، اهدنا الصراط المستقیم رو با اون لطافت معنایی ضد حسادتش بهش توجه کنیم. اون ذکر صلوات رو با توجه به اینکه آل محمد صلی الله علیه و سلم که میگیم شیعیان رو هم در بر میگیره، آقا ما داریم با فریاد به همه محبین در واقع درود میفرستیم، فرهنگ موکب داری رو بیاریم تو مسجد تا معلوم بشه که ماها با هم دشمن نیستیم و سر نماز دشمنی نسبت به هم دیگه
نداریم،
تقویت نمی کنیم با این ایمان خودمون. حرکت علیه حسادت، ریشه‌کن کردن مظلومیت های امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان خودمون هست. این حرف روز اول بود ما با دوستانمون در میون گذاشتیم در محضر شما که فکر نکنیم ریشه های مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام یه چیزایی بوده مخصوص به اون زمان، یه قوم یعجوج معجوجی هم بودن اونجا، امیرالمومنین نمیتونستن تحمل بکنن، بذرش هم که ملخ خورده و ما فقط الان دلمون داره برای آقا میسوزه. نه، ما همه در معرض اون امتحانیم. اگر از این امتحان سربلند بیرون آمدیم شاید امام زمان ما هم بیاد.
حضرت آیت الله بهجت خدا رحمتشون بکنه تو این کتاب رحمت واسعه نوشته بودن، گفت یه آقایی چند تا الاغ داشت، یه عده از این الاغا فرار کرده بودن رفته بودن، بعد چند تایی که مونده بودن رفته بود اینا رو هی میزد، گفتن اینا رو برای چی میزنی؟ گفت اگه اینا هم دستشون میرسید در میرفتن. میگفت خیلی از ماها نباید به خودمون مطمئن باشیم، معلوم نیست ما در طول تاریخ جبه همون کدوم برمیتونسته باشه.
بله، ایشون که کلمات خیلی تندی دارن، یعنی ایشون برحذر میدارن از این که ما مبادا مثل شمر بشیم، ما مبادا مثل ابن ملجم بشیم. انسان مؤمن همیشه خودشو متهم میکنه در ضعف، ولی کسی که اون صفای باطن رو نداره آسونه براش دیگران رو متهم بکنه، آسونه براش دیگران رو بد ببینه.
میگن به دیگران حسن ظن داشته باش، به خودت سوء ظن. اگه حسادت باشه این دقیقاً برعکس میشه.
دقیقاً برعکس میشه. امام رضا علیه السلام فرمود عاقل 10 تا نشانه داره، 9 تاشو برمیشه برن، اکثرش در مورد این روابط بین مؤمنین هست. سیجعل لهم الرحمن و ود، مؤمنین رو بینشون خداوند متعال مودت میندازه، مودت ضد حسادته. بعد میفرماد که دهمی العاشره مل عاشره، دهمی اما چه دهمی؟ این دهمی چرا برتری میده به همه موارد قبلی؟ میفرماد که دهمی یعنی این که دهمین ویژگی عاقل که مهمتره، همه رو از خودش با تقوا تر میدونه، حتی کسانی که گناهانی میکنن.
چه خوبه این
که او این گناهان رو میبینه، خودش هم اونا رو انجام نمیده. امام رضا توضیح میدن، میفرماد او خودش رو اینجوری توجیه میکنه، خب اون عیبش ظاهر شده، من عیبم ظاهر نشده.
نشده،
این آدم با صفایی.
و این صفای اشخاص تک تک دونه به دونه اگر منسجم بشه با هم باشه، چقدر جامعه با صفا میشه.
آقای شریعتی خلاصه کنم، صفای باطن انسان با خدا معلوم نمیشه. با ارتباط ما با خدا معلوم نمیشه.
باید بیای وسط رینگ و وسط میدون،
توی این مناسبت‌های بین انسانی معلوم میشه. تا وقتی که بحث ابلیس با خدا بود، 6000 سال نماز خوند، به حدی که جن بودا رسیده بود به مقام ملائکه. وقتی پای یک کسی رقیب او به میان آمد، معلوم شد که این چه موجود پلیدی.
خیلی خوب، خدا انشالله از شر حسد هممون رو در امان بداره. و چه خوب گفت، غمناک نباید بود از طعن حسودی دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. آجا دعا بفرمایید و دعای سحر بشنوید.
خداوند متعال ما رو جزء کسانی که با لطف امام زمان، با لطف و مرحمت امیرالمؤمنین حسادت از قلبشون برطرف شده قرار بده
ان شاء الله. خیلی خوب، اللهم انی اتقرب الیک بولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. تا لحظات دیگه حاج آقا منصور دعای سحر رو برای ما خواهند خوند. خیلی ازتون ممنونم.
متشکرم.